با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی یقیناً کتاب جدیدی رو انتخاب کردند که از امروز برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم تعطیلات به همه خوش گذشته باشه و همینجوری که گفتید با توجه به اینکه بعضی دوستان بعد از شنیدن توپ مروارید خواسته بودن که کتاب دیگر صادق هدایت البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه هم بخونیم، دیگه گفتیم فاصله بین این دوتا نندازیم و فکر میکنم این کتاب هم در همین دو سه روز تموم بشه. این نسخهی که هست از چاپ اول آوریل 2009 هست که با مقدمه آقای میمف فرزانه، نویسنده، فیلمساز و هدایت شناس و از دوستان صادق هدایت، و یک یادداشتی از ناشران توسط انتشارات آرش در استکهلم و خانه هنر ادبیات گوتنبرگ چاپ شده و کتابش هم موجود هست. من شروع میکنم با خوندن یادداشت ناشران و بعد در ادامه مقدمه‌ای که عنوانش از سرگذشت دست نوشته البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه نوشته آقای فرزانه، و بعد هم میرسیم به متن خود داستان که در سه بخش نوشته شده. یادداشت ناشران: پس از چاپ جدید توپ مرواری از روی نسخه دستنویس نویسنده همراه با مقدمه و توضیحات استاد دکتر محمد جعفر محجوب، تصمیم گرفتیم دیگر اثر مشهور صادق هدایت البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه را نیز از روی آخرین نسخه دستنویس او چاپ کنیم. البعثة تا کنون در داخل و خارج از ایران بارها به شکل‌های گوناگون، عجولانه و پر از غلط انتشار یافته است. یک بار نیز از روی نسخه ماشین شده همراه با قضیه زمهریر و دوزخ چاپ شده است. یادداشت زیر در آغاز این چاپ آمده است: به گفته استاد مجتبی مینوی، این اثر را صادق هدایت در سالهای 1312-1313 نوشته است و نخست در نظر داشت که البعثة را با نام مستعار راستگوفسکی، راستگو به معنای صادق، چاپ کند که نشد. در آغاز هر بخش در نسخه ماشینی طرحی گویا دیده می شود که خود صادق هدایت کشیده بوده است. اینکه در آغاز البعثة نوشته شده است سه فقره کاغذ از وقایع نگار مجله المنجلاب که همراه این کاروان بوده و گزارش روزانه آن را می نوشته به دست آمد که عیناً از عربی ترجمه می شود، سخنی است که به ملاحظه ای آوردنش را بایسته دیده است و همین روش را در جایی از قضیه توپ مرواری به کار برده است. به کار بردن این شیوه از سوی دیگر گواه بر این معنی است که هدایت می‌خواسته است که این اثر و نیز توپ مرواری در هنگام زنده بودنش چاپ شود. همچنان که افسانه آفرینش در زمان خود او چاپ شد و می‌دانیم که این نمایشنامه از جهاتی چند با البعثة و توپ مرواری در خور سنجش است. متن حاضر از روی نسخه ماشین شده متعلق به استاد مینوی و نسخه دیگر متعلق به یکی از یاران دیرین هدایت چاپ شده است. اینجا اون مقدمه‌ای که در اون چاپ بوده تموم میشه. ادامه یادداشت ناشران: هنگام مشورت با آقای دکتر ناصر پاکدامن که در زمینه هدایت شناسی کارهای ارزنده‌ای ارائه داده اند، از ایشان شنیدیم که آقای میم ف فرزانه چند سال پیش متن دست نوشته ی البعثة به خط صادق هدایت را در 100 نسخه تکثیر کردند. آقای دکتر پاکدامن پس از تشویق ما برای انتشار بیغلط و پاکیزه این نوشته لطف کردند و فوتوکپی نسخه ای را که در اختیار داشتند، نسخه شماره 79، برای من فرستادند. یادداشت یک صفحه‌ای ناشر در آغاز دست نوشته چنین است: این یادداشت رو آقای فرزانه نوشتن. دفتری را که در دست دارید عکس نسخه است به خط صادق هدایت، ولیکن اگر هدایت البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجية را در فهرست آثار خود ذکر نمی کرد، انتصاب این اثر به شخص او به صرف این مدرک مسلم نمی بود، زیرا برخلاف عادت معمولش این نوشته صریحاً به امضای او نیست و از نام مستعار ارجرجیس یافس ابن اسحاق یسوعی استفاده کرده است. حالان که با وجود دشواری ها و مخاطرات بسیار، چه در غربت، تکثیر نسخه بوفکور به وسیله پولیکوپی در بمبئی هند در سال 1937 و یا چاپ افسانه آفرینش به همت دکتر شهید نورایی در پاریس به سال 1946 و چه در وطن، این نویسنده بزرگ ایرانی هرگز اسم پنهان نمی داشته و همیشه مسئولیت عواقب نوشته های خود را به جان می پذیرفته است. پس شاید به کار بردن اسم مستعار علاوه بر این که بر جنبه هزل نوشته می افزوده، به علت این که سرگذشت کاروان اسلام هرگز به دست چاپ نرسیده بوده، موضوع امضای نویسنده مطرح نشده بود است. نیز می توان حد زد که وجود این نسخه در فرانسه احتمالاً به منظور چاپ کردنش به وسیله ناشر افسانه آفرینش می بوده است. آیا هدایت در سفر آخر خود به پاریس در آخر سال 1950 قصد چاپ و انتشار البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه را می داشته است؟ جواب این سوال جاودانه در حد احتمالات باقی خواهد ماند و چون به هر حال بعد از نیم قرن هنوز روایت الجرجیس یا یافس ابن اسحاق یسوعی لطافت و مزاح خود را حفظ نموده و در صحت و واقعیت معنای آن نمیتوان تردید کرد، دیگر جای آن نیست که این شاهکار کم حجم صادق هدایت از نظر دوستدارانش پنهان بماند. در صفحه پشت این یادداشت نوشته شده است از این کتاب 100 نسخه تکثیر شده است که همگی شماره دارد. پس از تایپ و صفحه بندی متن نسخه ای را برای آقای فرزانه فرستادیم و ضمن کسب اجازه برای چاپ آن از ایشان خواهش کردیم مقدمه ای بر این اثر صادق هدایت بنویسند. لطف ایشان شامل حال ما و دوستداران صادق هدایت شد. به درخواست من پاسخ مثبت دادند و مقدمه را نوشتند. سرگذشت دست نوشته البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه نوشته میم ف فرزانه. آشنایی من با این داستان که در دوران حیات صادق هدایت هرگز چاپ نشد کاملا اتفاقی بود. بعد از ظهر یک روز تابستان شاید در سال 1948 که برای تصحیح ترجمه دوزخ ژان پل سارت به منزل هدایت رفته بودم، دکتر شهید نورایی سرزده به دیدار او آمد و مدتی به گفتگو نشستند و من خاموش. در ضمن صحبت ایشان متوجه شدم که شهید نورایی افسانه آفرینش را به هزینه خود در پاریس چاپ کرده است و قصد دارد که البعثة الاسلامیه را نیز به همین ترتیب طبع نماید. دکتر نورایی گفت البعثة الاسلامیه را دادم جلد کردند ولی صحاف اوراقش را وارونه گذاشته بود. طبق عادت خودشان کتاب از دست چپ باز می شد. مجبور شدم بدهم یک دور دیگر صحافیش را به هم بزنند تا ترتیب صفحات از دست راست باشد. بعد از رفتن دکتر شهید نورایی از هدایت پرسیدم منظور دکتر شهید نورایی از بعثة الاسلامیه همان البعثة الاسلامیه الى البلاد الافرنجیه است که تو لیست کتابهایتان هست، کجا گیر می آید؟ هدایت گفت هیچ جا، اگر انتظار داری یک نسخه بهت بدهم خواب دیدی، خیر باشد، اصلا چاپ نشده. پرسیدم پس خطیش را برای دکتر شهید نورایی فرستاده اید؟ گفت میخواست از جان گذشتگی و فداکاری بکند و مثل افسانه آفرینش همانجا در پاریس چاپ کند، ولی چنان که شنیدی به اشکال برخورده. اگر هم چاپ بشود اول کله مرا ختنه میکنند، بعد هم او را از نان خوردن میاندازند. گفتم چرا، چیز وحشتناکی است؟ گفت از وحشتناک هم وحشتناکتر. نگاهش را به من دوخت، لبخند زد و بعد از لحظه گفت میخوایی نشانت بدهم؟ گفتم کور از خدا چه میخواهد؟ گفت دو چشم بینا. هدایت باز از گنجه هزار بیشه یک آلبوم مخصوص عکس قرمز رنگ درآورد. آن را باز کرد و صفحه اولش را نشانم داد. تذهیبی داشت به شکل پشت جلدهای کتابهای چاپ سنگی به سبک روی جلد چاپ اول حاجی آقا. در بالای آن صفحه یک لوله هنگ، یک جفت نعلین، یک عمامه ترسیم شده و عنوان البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه به خط نسخ نوشته شده بود. گفت این نسخه خودم است. گفتم خب بدهید من ببرم ماشین بکنم تا کار چاپخانه پاریس آسان بشود. گفت میفرمایید گوش را بدهم دست گربه؟ بچه گیر آورده ای؟ این معلومات را نباید چشم نامحرم ببیند. گفتم پس بدهید همینجا بخوانم. گفت اخلاقت فاسد می شود. گفتم پس بدهید اقلن ورق بزنم. گفت رونمایش را بده. دست کردم جیبم که یک سکه در بیاورم. هدایت مسخرم کرد. وای چه گدا، بیا دلم سوخت، خودم برایت چند صفحهش را می خوانم. کار خود ما که عبارت از تصحیح ترجمه هایم بود فراموش شد. غروب شد و هدایت تمام البعثة الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه را برایم خوانده بود. این تکه نقل شده از کتاب آشنایی با صادق هدایت جلد اول چاپ پاریس صفحه های 245 و 246 نوشته همین آقای میف فرزانه. ادامه مقدمه. هدایت اواخر سال 1950 به پاریس آمد و برای گرفتن ویزا چند بار به طبیب روانی مراجعه کرد. می گفت بله کار ما به اینجا کشیده، کم ناخوشیم، باید خودمان را هم به ناخوشی بزنیم. بعد از این معاینه طبی مصلحتی بود که هدایت به هامبورگ مسافرت کرد، ولی پیش از حرکت به مناسبت یا به بهانه اینکه نمی‌خواهد بار زیاد با خود حمل کند، چند کتابی را که در اتاقش داشت پیش من به امانت گذاشت. کتاب سیکولوپیتیا سکسانالیز، کتابی را که ژان شولبرژه به او هدیه کرده بود، و نسخه خطی البعثة الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه که چند سال پیش به کسی که می‌خواست آن را چاپ کند به امانت دادم. درباره این کتاب خطی گفت شهید نورایی ناخوش‌تر از این است که بتواند این معلومات را چاپ کند. این نسخه کامل است، بعضی از جاهاش را هم دوباره تصحیح کردم. فعلا پیش تو امانت باشد تا بعد بهت بگویم که چه کارش بکنی. از همان کتاب این تیکه نقل شده. ادامه مد. دفترچه ای را که هدایت به من داد جلد مقوایی کلوفت و نقش مرمری مایل به بنفش و صورتی دارد. صفحات آن به قطع کاغذهای شاگرد مدرسه ها و خط‌دار است و بالای آنها جای سه سوراخ دیده می شود که در نظم صفحات برای دستبندی لازم می بوده است. خط هدایت مانند خط نستعلیق او در دست نوشته بوفکور درشت و خاناست و آنچه را به لاتین نوشته به روشنی خط یک باسواد فرنگی است. مجموع این سرگذشت فقط 28 صفحه است که در پایان تاریخ 12 اکتبر 1930 را دارد. غالب پژوهشگران تاریخ این نوشته را اکتبر 1930 دانستند. اما هر آینه در نظر بگیریم که صادق هدایت یک ماه قبل از این تاریخ، یعنی در سپتامبر 1930 به تهران بازگشته است، تاریخ نوشتن این اثر با تاریخ پایان گزارش مخبر المنجلاب ارتباطی ندارد. از این گذشته بررسی استتیک و سبک و انشای البعثة الاسلامیه حاکی از آن است که هدایت این سرگذشت را پس از چندی اقامت در تهران نوشته است. تا آنجا که میتوان حد زد بعثه قبل از سفر به هند و پس از شناسایی عمیق‌تر از رفتار و کردار ایرانی‌ها به وجود آمده باشد. نخستین پرسشی که نباید بی پاسخ بماند این است که علت نوشتن چنین هجونامه چه بوده است. هدایت برخلاف بیشتر دانشجویان اعزامی به اروپا بی مدرک تحصیلات عالی به تهران باز می‌گردد و برخلاف ایشان توشه‌اش آشنایی دقیق و عمیق با فکر و تمدن اروپایی است. هدایت آنچه را تجدد بتوان نامید برای ایران، ایرانی که دوست دارد و خوشبختی او را می‌خواهد، لازم می‌داند. زندگی خانوادگی او زیاد از روش زندگی اروپاییان دور نبوده، اما هنگامی که به ایران برمیگردد و حالا مردی شده است که باید نان خود را در بیاورد و با مردم معمولی ایران در تماس واقع می شود، می بیند که میهن باستانی او دیگر وجود ندارد و مردمانش در یک عالم عقب مانده قرون وسطایی زندگی می کنند. اما عشق او وی را به کار برمی انگیزد، کاری که باید آن را مردم شناسی نامید. هدایت با یک روش علمی به جمع‌آوری فولکلور ایران می پردازد و در پس آنها بسی خرافات می‌بیند. واکنش او روحش را به جوش و خروش می‌آورد و آن را به صورت داستان علوی خانم، قضیه وقبخ صاحب و سفرنامه اصفهان نصف جهان عرضه می‌دارد. خوانندگان این نوشته‌ها عوام نیستند. او می‌خواهد با سوادان ایران طرف بشود و چون با حریفی که با منطق ارسطویی به میدان بیاید روبرو نمی‌شود، مثل یک ولتر ایرانی به سراغ روحانیون دروغین می رود، چرا که این محافظه‌کاران را مسئول پست ماندن جامعه ایرانی می داند و حاصل این کار بعثت الاسلامیه می شود که سرگذشت چند دزد و دغل است که با لباس مبدل روحانیت جیب بری می کنند و حتی از اینکه قمارباز و دلال محبت بشوند باک ندارند. شک نیست که چون این نوشته‌ای هرگز چه در گذشته و چه در حال حاضر برای مردم تنگ نظر قابل تحمل نیست و چه بسا از روی نابخردی به قیمت جان نویسندهش تمام بشود. اما همان اندازه که امروزه انتقادهایی بیش از پیش تند و خشن نسبت به ملل اسلامی همراه با نوعی نجات پرستی است، هزل و هجو هدایت فقط جنبه انتقاد از وضع مخصوص عده‌ای سالوس و خرمرد رند را دارد. به هر حال بعثه در دوران هدایت عیان نشد و به صورت دست نوشته باقی ماند. او یا بعد از خودکشی او کسانی چند نسخه ماشین شده از روی دست نوشته‌ای که من در تهران نزد هدایت دیده بودم تهیه کردند، ولی هرگز به چاپ آن اقدامی ننمودند. برگردیم به سرگذشت نسخه‌ای که هدایت به من سپرد. ترجمه فرانسوی بوفکور که نتیجه کار روژه لسکو بود در سال 1953، یعنی 2 سال بعد از خودکشی هدایت، به وسیله نشریات ژوز کورتی انتشار یافت. منتقدان سرشناس و نویسندگان نامداری چون آندره برتون، معروف به قطب سورالیست های فرانسه، کتاب را شاهکار و از شاهکارهای ادبی قرن بیستم خواندند. این شهرت باعث شد که ایرانی های باسواد نیز به این کتاب توجه کنند و تومارها در تفسیر و تعبیر آن بنویسند. لسکو فقط از دوستان قدیمی هدایت نبود، او دوستدار هدایت بود و همین ما را به یکدیگر نزدیک می کرد. روزی که به او اطلاع دارم صادق هدایت یک نسخه خطی عجیب را نزد من گذاشته است، بیدرنگ توصیه کرد آن را چاپ کنم، اما من به 2 علت با او موافق نبودم. اولا هدایت این نسخه را فقط به من سپرده بود و زمان اجازه نداده بود بگوید که با آن چه کنم. ثانیا انتشار این نوشته بسا موجب می شد که دولت ایران از چاپ و انتشار دیگر آثار هدایت جلوگیری کند. لسکو 2 دلیل مرا به جا ندانست و نسخه را برای پیدا کردن یک ناشر چند روزی از من به امانت گرفت. در واقع حق با لسکو بود، زیرا اگر هدایت مایل به چاپ بعثه نبود، همانطور که آخرین آثار خطیش را در حضور من پاره کرده و از بین برده بود، می توانست این دفترچه را هم از من پس بگیرد و نابود کند. اما اقدامات لسکو بی نتیجه ماند. گذشته از این که هیچ ناشر فرانسوی مایل به چاپ یک نوشته فارسی نبود، در سالهای دهه 50 میلادی تنها چاپخانه‌ای که حروف عربی داشت چاپخانه دولتی فرانسه بود که حروف چینهای عرب آن نه خط نستعلیق را می‌خواندند و نه به زبان فارسی آشنایی داشتند. لسکو پیشنهاد کرد که من متن نوشته را تایپ کنم و خود او آن را تکثیر نماید و برای داشتن اجازه نشر طبق قوانین آن روزهای فرانسه به آدرین مزونو که ناشر رسمی افسانه آفرین شناخته شده بود رجوع کند. بنابراین متن بعثه را با ماشین تحریر اریکایی که به دست آورده بودم تایپ کردم و لسکو آن را در 100 نسخه پولیکوپی کرد و کارهای صحافی و جلد آن را به عهده مزونوف گذاشت. لسکو که عضو وزارت خارجه فرانسه بود دوباره به مأموریت رفت و چند سال بعد که به پاریس بازگشت خبر داد که پولیکوپی ها در موقع اسباب کشی و تغییر محل کتاب فروشی مزونوب مفقود شدند. بیشک توجه دارید که نگهداری چنین سپرده گرانبها چه احساس مسئولیتی برمی انگیزد. بیش از حدود 40 سال از مرگ هدایت گذشته بود و من همچنان دست نوشته او را در حدود تواناییم حفظ کرده بودم، تا اینکه محمد جعفر محجوب توصیه کرد نسخه بعثه را به کتابخانه ملی پاریس عطا کنم. من زیاد موافق نبودم. این نوشته فارسی است و هدایت بزرگترین نویسنده معاصر ایران محسوب می شود و حق آن است که دست نوشته او به ایران برگردد. با وصف این به قسمت کتابهای خطی کتابخانه پاریس رجوع کردم و آن در موقعی بود که پسر شهید نورایی نامه‌های هدایت به دکتر شهید نورایی را به این کتابخانه هدیه نموده بود. در قرار ملاقاتی که با رئیس بخش کتاب‌های خطی فارسی داشتم از او قول گرفتم چنانچه کتابخانه ملی ایران در آینده حفظ این دست نوشته را تضمین نماید آن را به تهران عودت بدهند و قرار بر این شد که طی مراسمی این کتاب در بخش مربوطه جای گیرد. کارت‌های دعوت تهیه شد و روز برگزاری مراسم نیز تایید گردید. اما چندی پیش از این تاریخ خبر دادند که واگذاری نسخه خطی به بعدها موکول شده است. علت را پرسیدم. رئیس بخش به طور سربسته به من گفت که یک شیر پاک خورده ایرانی سنگی انداخته و موضوع مراسم و واگذاری نسخه خطی منتفی شده است. با این همه اندیشه انتشار این نوشته همچنان سرم را مشغول می داشت و راهی را که پیدا کردم این بود که آن را به زبان فرانسوی ترجمه کنم. با اینکه چندین داستان و حتی ترانه‌های خیام را به فرانسوی ترجمه کرده بودم، ترجمه بعثه و علوی خانم به نظرم بسیار دشوار آمد و مجبور شدم از چند دوست فرانسوی باسواد کمک بخواهم و عاقبت در سال 1997 بعثت الاسلامیه و پدران آدم و علوی خانم در یک جلد به وسیله ژوزه کورتی انتشار یافت. اما برخلاف انتظار این کتاب تیراژ زیادی نیافت. به گمانم شاید هم که اشتباه می کنم. انتقاد از ملایان دروغین و مسلمانان به قدری در غربستان زیاد است و بیش و کم همه ایشان را تروریست قلمداد می کنند که هزل و انتقاد یک ایرانی که قصد توهین و تحقیر ملت خود را ندارد بی نمک جلوه می کند. حدود 25 سال پیش که ماشین‌های فتوکپی به بازار آمده و کار تکثیر را آسان نموده بود، به اصرار دوستان بعثه را در 100 نسخه تکثیر کردم و آقای ناصر زراعتی به تازگی یکی از آنها را به دست آورده و قصد دارد آن را به طور کامل و طبق نسخه خطی چاپ کند. اما برایم عجیب بود که از بنده اجازه چاپ این نوشته را خواستند. عجیب چون به تجربه دیدم که اغلب پژوهشگران، مترجمان و فیلمسازان ایرانی برای نقل از متن و اقتباس نوشته دیگران اخذ اجازه و حفظ حقوق نویسنده را لازم نمی دانند، مخصوصا در مورد این کتاب که من هیچ حق و حقوقی جز نگهداری نسخه خطی آن ندارم. بنابراین فقط آرزو دارم که این بار چاپ و نشر البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجیه با موفقیت روبرو شود و در این زمان که چشم و گوش ها بیشتر از 60 سال پیش باز شده است، گذشته از شرح احوال 4 کلاه بردار نابکار، شباهتی با واقعیت بین المللی امروز هم ببینند. آیا جلسه‌ای که در سامره برای پول گرفتن از ادعی حالو تشکیل شده بود شبیه کنفرانس هایی نیست که در شرم الشیخ و کویت و بحرین و ریاض پایتخت عربستان سعودی ترتیب داده می شود تا پول حاصل از فروش نفت دوباره به خزانه های کشورهای غربی برگردد و خسارات بانک های ورشکستهشان را جبران کند؟ میم ف فرزانه، کان، 20 اکتبر 2008. اینجا مقدمه آقای فرزانه تموم میشه و متن البعثة الاسلامیه شروع میشه با این عنوان: البعثة الاسلامیه الى البلاد الافرنجیه، ترجمه از مجله المنجلاب. اینک 3 نامه از خبرنگار مجله المنجلاب که همراه کاروان بعثت الاسلامیه بوده و گزارش روزانه آن را می نوشته به دست آمد که از عربی ترجمه می شود. کاروان اسلام. در روز میمون فرخنده فال 25 شوال سال 1346 هجری قمری در شهر سامره از بلاد مبارکه عربستان دعوت مهمی از نمایندگان ملل اسلامی به عمل آمده بود که راجع به اعزام یک دست مبلغ برای نشر دین حنیف اسلام در دنیا مشورت بنمایند. آقای تاج المتکلمین سمت ریاست، آقای اندلیب الاسلام نایب رئیس، آقای سکان و شریعه عضو مشاور و محاسب و آقای سنت الاقطاب سمت تند نویسی این جمعیت را عهده‌دار بودند. علاوه بر عده زیادی از فحول علما و قائدین مبرز اسلام، نمایندگان محترم عدن، حبشه، سودان، زنگبار و مسقط نیز در این محفل شرکت کرده بودند و این عبد حقیر سراپا تقصیر الجرجیس یافس ابن اسحاق الیسوعی نیز به سمت مخبر و مترجم مجله مبارکه المنجلاب در آنجا حضور به هم رسانیده و مأمور بودم که قدم به قدم وقایع این قافله مهم را بنگارم تا در آن مجله شریفه درج و کافه مسلمین از اعمال و افعال آقایان مبلغین دین مبین و جنبش اسلامی مطلع و باخبر باشند. خب این مقدمه این بخش هست. بعد دیگه شروع میشه صحبت های این آقایانی که اسم برده شد که گزارش مخبر هست از این مجلس. دیگه چون فرصت نداریم اجازه بدین بذاریم برای فردا. آقای رحیم
بسیار سپاسگزارم. در هر حال
خیلی ممنون، روزتون بخیر، تا فردا.
خواهش میکنم. خدا حافظ.